آها ببخشید، عذرخواهی میکنم. گفتن که ظاهرا یه تغییری در برنامه ایجاد شده است که ما باید بریم سراغ پیام‌های بازرگانی و بعد از پیام‌های بازرگانی هم برنامه‌ای به شما تقدیم خواهد شد با عنوان صدای راهوران و پس از اون تمام این موارد که خدمت شما عرض کردم یک به یک حتما به شما تقدیم خواهد شد. خواهش میکنم بشنوید.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
سیریل که هست؟
عالی.
کمچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
صدای راهبران.
به نام خالق چیره دست بهار. هموطنان عزیز سلام بر شما. شنونده برنامه صدای راهبران هستید. من حامد نجم‌الدوله هستم. این افتخار رو دارم که یک روز دیگه به اتفاق همکاران خوبم در این برنامه تا حوالی 20 دقیقه دیگه با شما همراه باشم. این برنامه کار مشترکی است از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. امروز هم خوشحال میشیم که با ما همراه باشید. اما سوال امروز ما از شما: خب ما در روزهای اخیر در برنامه صدای راهبران سوالی که مطرح کردیم با شما بیشتر از این جهت بود که یه اطلاع رسانی انجام بدیم و حالا اطلاعات خودمون رو محک بزنیم. امروز خب روز طبیعت هست، به همین بهانه ما خواستیم که در واقع در مورد جنگل‌های شمال کشورمون با شما صحبت بکنیم و از شما بپرسیم که میدونید جنگل‌های زیبا و افسانه‌ای شمال کشور ما چند سال قدمت دارن؟ سه تا گزینه برای شما مطرح کردیم. اولیش بیش از 3 میلیون سال، دومی بیش از 2 میلیون سال و بیش از 1 میلیون سال. پس قرار شد به ما بگین که فکر میکنی جنگل‌های زیبا و افسانه‌ای شمال کشورمون چند سال قدمت دارن. بیش از 3 میلیون سال گزینه اول، بیش از 2 میلیون سال گزینه دوم و بیش از 1 میلیون سال گزینه سوم. ۹۱۲ ۱۱۹۸ گفتن که روز طبیعت رو گرامی می‌داریم و از مردم خواستن که مراقبت بکنن از محیط زیست خودشون و همینطور کسایی که میرن جنگل‌های شمال خیلی مراقبت کنن. ایشون گفتن که من فکر می‌کنم بیش از 2 میلیون سال قدمت داشته باشه. آقای احمدی گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی بیش از 3 میلیون سال. همینطور 916-73-91 ایشون هم گفتن بیش از 3 میلیون سال. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده در این لحظه با معاون دفتر راه‌های روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، جناب آقای مهندس احمد قلعه. سلام میکنم به شما.
علیکم السلام و رحمت الله. ضمن تبریک سال نو و انشالله که برای شما و همکارهای محترمیتون پر خیر و برکت باشه، برای
شنوندگان
عزیزم انشالله پر خیر و برکت.
انشالله. ممنون از شما آقای مهندس قلعه. خب ما روزهای اخیر، یا بهتر بگیم مثلا از ابتدای سال 1398، شاهد بارش‌های مختلف و شدیدی بودیم بعضن در برخی نقاط کشورمون و خیلی از راه‌های روستایی خدمت شما عرض کنم که دچار آسیب شدن. می‌خوایم ببینیم که میزان خسارتی که وارد شده به راه‌های روستایی در استان‌های سیل‌زده کشورمون چه میزان بوده و الان وضعیت روستاهای محاصره شده در سیل به چه شکل است؟
عرضم به خدمت شما که ما تو این بارش‌های اخیر و سیلاب‌ها 24 تا استان ما کلاً درگیر سیل و اینها بودن.
بله.
که از همه مهمترشون استان‌های لرستان بود، استان کرمانشاه و استان مرکزی، استان مازندران، استان ازم گلستان و چهارمهار بختیاری و کوکلیو بویرحمت، اینها از همهشون مهمتر بودن.
بله.
ایلام و استان ایلام هم مثلا بسته، اینا بیشتر از اون سایر 24 تا 11 تا استانی که نام بردم.
درسته.
از اون 24 تا بیشتر تاثیر سیل و به سلا طغیان رودخانه بودن. از همه راه های روستایی هم خیلی متاسفانه آسیب دیدن تو این راه. آمار دقیقی الان برای برآورد ریالیش هنوز، چون هنوز بعضی از استان ها سیل فروکش نکرده.
درصد اگه بخواین بگین حدوداً چند درصد از راه های روستایی این استان ها تخریب شده؟
بله، درصدی از کردم که درصد دقیقی الان نمیشه من راه بکنم. تو راه های روستایی بسیار دارید که نسبت راه های اصلی و فرعی، اصلی و آزاد راه های اینا خیلی زیادتر از
درسته.
خیلی زیاده. بعد مثلا تو استانی داریم مثلا فرض کن 500 کیلومتر راه اصلی و بعد آزاد راهی نداریم، راه روستایی 5000 کیلومتر داریم، یعنی 10 برابر هست. به تبع ما آسیب دیگه هم جا زیاد داریم. حالا چون همه شهرستان ها خوشبختانه آسیب ندیدن، بعضی از شهرستان ها مثلا مثل استان لرستان خود دختر از ناعلی بودر اینا آسیب دیدن، حتی شهر معمول اینا چون دیدیم تا اخبار هم شنیدیم.
بله درست.
ولی به هر حال هنوز درصد دقیقی رو نمیشه ارائه کرد. انشالله بعد این به صلاح فروش کردن سید اینا برآورد هزینه میشه و هم رقم ریالیشون و هم حجم راه میگه، حالا تقریبا 5-10% ممکنه آسیب دیگه شدید داشته باشه.
آقای مهندس قلعه، حالا اونطور که هواشناسی اعلام کردن، نه اینکه کلن بارش ها دیگه تموم شده باشه، اما حجم بالای بارش ها مثل این بارش های حالا دو نوبت گذشته که داشتیم دیگه تقریبا از بامداد امروز به اتمام رسید و دیگه بارش ها پراکنده هست. فکر میکنید که کی امکانش فراهم هست که حالا بازسازی راه های روستایی شروع بشه و چه مدت زمان طول میکشه؟
عملیات بازسازی همین الان هم همکارای من تو محور ها هستن برای بازشی مهورها، مخصوصا این بحث پل دختر رو که از اتوبان خرم‌آباد به پل زال شروع کردن که به صلاح نیروهای امداد و نجات از این طریق وارد شهر پل دختر بشن و اون روستاهای اطراف بشن، این رو باز بکنن. البته باز مشکلی صبح پیش اومده بود، ولی الحمدلله اونم حل شد. الان پیگیرن به حال این کار رو با توجه به فروش کردن جزئی که به صلاح از سیلاب پیش اومده، ان شاءالله این امکان فراهم میشه که اینجا باز بشه. اما دقیقاً میشه ظرف چند روز آینده احتمال برابر دقیق رو میشه خدمتتون داد که چقدر هزینه داره
و فکر میکنید که تا کی انشالله این بازسازی به اتمام برسه؟
حالا حدودی همکارای ما همه الان هم تو هستم، به احتمال قوی ظرف بسیار ده روز دیگه انشالله اینا کلا تمام میشه،
انشالله
اینا حل میشه. حالا یه سری آسیب های بسیار زیر ساختی وارد شده به جاده ها و سپل هامون، مثلا اینا اونها ممکنه یه خورده بیشتر زمان ببره، اما سرجم برای ارتباط راه ارتباط اینا برقرار میشه. مشکل هم.
انشالله امیدواریم که حالا تا پایان فروردین ما اون ارتباط راه ها برقرار بشه و تا پایان اردیبهشت ما هم که کلا مسئله حل بشه. خیلی ممنونم از شما از همکاران پرتلاشتون در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای مهندس احمد قلعه، معاون محترم دفتر راههای روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. شما شنونده صدای راهبران هستید، کار مشترکی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. به بهانه روز طبیعت از شما پرسیدیم که فکر میکنید جنگل‌های زیبا و افسانه‌ای شمال کشورمون که این روزها هم میزبان میلیون‌ها نفر از هموطنان عزیزمون هستند چقدر قدمت داره این جنگل‌ها که میراث طبیعی مردم ایران زمین هستند. گزینه 1 بیش از 3 میلیون سال، گزینه 2 بیش از 2 میلیون سال، گزینه 3 بیش از 1 میلیون سال. بریم سراغ پیمک‌ها. آقای شیرزاد آقاجانی از خوی گزینه 1 رو انتخاب کردن، مرتضی تیموری از تهران گزینه 2 بیش از 2 میلیون سال و گفتن 911-51-65 هم گزینه 1 رو گفتن، همینطور 918-69-36. خیلی عالی، به ما زنگ هم زدین شما دوستان شنونده، بشنویم.
طبیعت مبارک باشه به شما. جنگل‌های شمال 9000 سال قدمتش میشه. از قائم شهر تغییر ترکیبی.
جنگل‌های شمال کشور 3 میلیون سال طول عمر دارند.
پاسخ شما هست 2 میلیون. سفر علی شیخی روشندل از شهرستانی البرز در استان قزوین شهر البرز.
خیلی ممنون از همراهیتون، ولی 9000 سال جز گزینه‌های ما نبود. حالا گفتم خدمت دوست عزیز شنوندی که اولین بار تلفنشون در واقع اولی کار تلفنشون پخش شد. آقای مهدی بهزادی از مشهد گزینه 2 رو انتخاب کردن، داوود جوادی از تهران گزینه 1، آقای ساسانیان از شهرستان بندر آستارا استان گیلان هم گزینه 1 رو انتخاب کردن، همینطور 914-0-281. آقای حسن بهنظر از همدان گزینه 3 رو گفتن، یعنی بیش از 1 میلیون سال. 913-0-693 بیش از 1 میلیون سال گزینه 3 رو انتخاب کردن ایشون هم، اما 913-3937 گفتن که گزینه 1 یعنی بیش از 3 میلیون سال، همینطور 912-0-306. حبیب حسین قلی‌زاده از تبریز گزینه 1 رو انتخاب کردن، علیرضا نوروزی از کرمان هم همینطور، ملکوتی خواه هم گزینه 1 رو انتخاب کردن و آقای اجتماعی از گنبد هم گفتن گزینه 1. پارسا از رفسنجان 916-54-02 911-14-37 و مهدی رنجبر و همینطور 912-85-44 اینا کسایی بودن که گزینه 3 یعنی بیش از 1 میلیون سال رو انتخاب کردن. الان در واقع گزینه 1 و گزینه 3 ما بیشترین آمار رو داره. خیلی ممنون از مشارکتتون، اما میخوایم بازم ارتباط تلفنی داشته باشیم با یکی دیگه از مسئولان محترم سازمان راهداری، این بار با مدیر کل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال بختیاری میخوایم صحبت کنیم. آقای مهندس احمد جمشیدی سلام بر شما، سال نوتون مبارک.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران رحمتکش و تلاشتون و همینطور شنوندگان عزیز هستم خدمت.
خیلی متشکرم، ما خدا قوت میگیم به شما و همکاران پرتلاشتون در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان چهارمحال بختیاری که این روزها خیلی درگیر این بودین که راه ها رو به هر طریقی که هست باز نگه دارید. میخوایم ببینیم که وضعیت راه های این استان به چه شکل هست حالا، همینطور راه های روستایی.
خواهش کنم. خب همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، استان چهارمحال بختیاری هم متأثر از دو سامانه اخیر بارشی دچار سیل شد که بر اساس اطلاعات و داده های اداره کل هواشناسی میزان بارش ناشی از سامانه اخیر در شهرستان کوهرنگ ما بیش از 280 میلیمتر و در سامانه دوم بیش از 150 میلیمتر گزارش شده که این مقدار بارش نسبت به میانگین مشابه دراز مدت بیش از 40%، به طوری که در شهرستان کوهرنگ ما در سال زراعی تا امروز 1900 میلیمتر ما بارش داشتیم که در سطح مشابه سال گذشته کمتر از 500 میلیمتر بوده. خب سیلابایی هم که اتفاق افتاد هم ناشی از بارش باران بود و هم ترکیب ذوب برف و باران که البته در شهرستان‌های مختلف استان شدت و ضعف داشت. در استان خدا را شکر با هماهنگی و تعامل بسیار خوبی که اداره کل ما با سایر دستگاه‌ها داشت، تلاش بر این شد که در اولویت اول محورهای شریانی اصلی و فرعی رو باز نگه داریم و با اولویت دوم هم راه‌های روستایی رو نگذاریم که انسدادی به وجود بیاد. خدا را شد با استقرار 70 اکیپ به استعداد 300 دستگاه ماشین‌آلات و بیش از 400 نفر نیروی راهدار، انسدادی الحمدلله در محورهای اصلی و فرعی ما اتفاق نیفتاد و همکنون کلیه راههای اصلی و فرعی باز هستند و تردد جریان داره. در همین مدت و دو سیل اخیر اگر اجازه بدید من خیلی خلاصه
ممنون میشم. بله
خدمتون عرض کنم.
بفرمایید.
ریزش برداری در بیش از 706 مقطع خوب استحضار دارید. استان چهارمحال بختیاری معروف هست به بام ایران.
بله.
توپوگرافی بسیار خشن و هر حال کوها و ارتفاعات بسیار زیاد موجب شده که اکثر راههای ما دچار ریزش و رانش به صورت مخفی و موردی بشن که بله. در همین مدت 706 مقطع رو ما تونستیم ریزش برداری بکنیم. 127 محور روستایی تا کنون بازگشایی شده. در یک محور بهمن بسیار سنگی رو داشتیم که سه شبانه روز همکاران بنده تلاش کردن و امروز ساعت 5 صبح به من گزارش دادن که این بهمن هم به خدا را شد پاکسازی شده و محور روستایی ما باز شده. طی همین مدت 286 دستگاه پلای مود تنقیه و دهانشون بازگشایی شدن. 1300 کیلومتر ما فقط خدمات آبهای سطحی رو در طول راه‌های استان داشتیم.
بسیار عالی.
بیش از 2 کیلومتر ما پاکسازی بهمن رو داشتیم.
بله خیلی عالی.
بیش از 15 کیلومتر نشست‌هایی که به صورت مقطعی و موضعی در طول راه‌های اتفاق افتاده.
آقای جمشیدی واقعا باید خدا قوت گفت به شما همکارتون، خودتون هم اشاره کردین که استان چهارمحال بختیاری خب خیلی متاثر شده از این بارش‌های اخیر و واقعا عزیزان در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده این استان خیلی تلاش کردن، شبانه روزی به معنی حقیقی کلمه زحمت کشیدن. جا داره که خدا قوت بگیم از طرف همه شنونده‌هامون به شما و همینطور همه راهداران عزیز در همه استانهای کشور. خیلی عذرخواهی میکنم زمانمون محدود هست، با شما خداحافظی میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. زنده باشید. بزرگواری گفته کردم با آقای احمد جمشیدی، مدیر کل محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری. صدای راهبران رو میشنوید، کار مشترک از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور.
به طبیعت از شما مبارک باد. فکر کنم جواب سوالتون 60 میلیون سال باشه و
من به خاطر این موضوع شدم که یه خواهش و تمنایی داشته باشم از هموطنهای عزیز هست. برو به خدا این جنگل ها رو مثل خونه خودمون بدونیم. جنگل ها یک سرمایه که واقعا باید قدرش رو دونه. هزار امکان داره آدم به خونه خودش که بیت روشن کنه آتیش بزنه هیچ وقت. امیدوارم که زنده باشی، آینده باشی، سال خوبی داشته باشی. برآورد خزایی هستم از شهر برام.
کاملا درست گفتین، گزینه ما هم بیش از 3 میلیون سال بود. چند تا از اسامی دوستانی که درست گفتن من بگم: آقای حبیب حیدری، آقای بابک باقری از شهریار 915 8750، آقای ابوالقاسم رشیدی از خوزستان دوستان برام پیامک فرستادن، آقای عباس رنجبر و خیلی های دیگه که واقعا ممنونیم ازتون، خیلی پیامک داشتیم امروز. یکی از دوستان شنونده انتقاد کرده بودن که چرا اینقدر سوال راحت میپرسین. گفتم خدمتتون امروز روز طبیعت، خواستیم که یه یاداوری بکنیم این طبیعتی که خدا در اختیار ما قرار داده چندین میلیون سال طول کشیده تا به وجود بیاد و باید بیش از گذشته قدرش رو بدونیم. ضمن اینکه خیلی هم بودن که خب با وجودی که شما معتقدیم سوال خیلی راحتی بوده ولی اشتباه پاسخ دادن. ممنونیم از همراهیتون با برنامه امروز صدای راهبران. فردا هم منتظر شما هستیم. مراقب طبیعت باشید. خدا نگهدار.
امیدوارم هر کجا که هستید، در هر کجای این کشور پهناور که زندگی میکنید، آرامش همراه شما باشه و از آن شما. امیدوارم که اوقات خوشی رو سپری کنید در کنار اونهایی که دوستشون دارید. همینطور بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده این برنامه هستید. عیدمون رو میشنوید از رادیو جوان. امشب با شما در مورد نوروز صحبت میکنیم و تأثیری که هنرمندان گرفتند از رستاخیز طبیعت برای خلق آثار هنری. البته خب ما تا الان در مورد شعر و ترانه با شما بسیار صحبت کردیم، همینطور در مورد آهنگ هایی که ساخته شده است برای نوروز. بدانید که در ادامه برنامه حتما به سراغ هنرهای تجسمی هم به طور جدی خواهیم رفت. البته داریم تلاش میکنیم که ارتباطی داشته باشیم با آقای برزویه، بابک برزویه، ولی خب موفق نمیشیم تلفنشون رو بگیریم. نمیدونم که موفق خواهیم شد در دقایق پیش رو یا خیر، اما به هر طریق تلاش میکنیم که حتما مفصل در مورد هنرهای تجسمی با شما صحبت کنیم. میدونید که خیلی از ماها در شهرهامون عناصر نوروزی رو، به قول خارجی‌ها المان‌های نوروزی رو در حوالی عید نوروز می‌بینیم. هفت سینی می‌چینند خیلی در ابعاد بزرگ در میادین شهر، یا اینکه تلاش می‌کنند که از آنچه که از طبیعت برگرفته است آثار هنرهای تجسمی خلق بکنند، مجسمه‌های خلق بکنند، نقاشی‌های خلق بکنند، عکس‌های رو قاب بکنند، در شهر وارد کنند که حال و هوای نوروزی بگیره شهر. همه ما با این آشنا هستیم و یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در کشور سالها داشته ایم در زمینه فرهنگ و ادب و هنر همین بها دادن به هنرهای تجسمی بوده است. خیلی معتقد هستند که ما ایرانی ها بسیار اهل شنیدن هستیم و کمتر اهل دیدن. به خاطر همینه که نقاشان، اون کسانی که مجسمه میسازند، اونهایی که عکس میگیرند، شاید یه مقداری عذرخواهی میکنم، مخاطبان کمتری دارند در میان مخاطبان فرهنگ و ادب و هنر و اهالی موسیقی و شاعران البته مخاطبان بیشتر. دیروز ما توانستیم ارتباطی بگیریم با غلامرضا طریقی و با او صحبت کنیم در مورد دوست در گذشته خودمون آقای جمالپور و توانستیم به هر حال یه دقایقی رو اختصاص بدیم به او که مرد بزرگی بود، از دانش آموختگان زبان و ادب فارسی بود، همینطور از دلسوزان جریانات ادبی بود و متاسفانه چند روز قبل در یک سانحه رانندگی چهره در نقاب خاک کشید. من دیروز هم پس از این گفتگو گفتم که گفتگوی ما با غلامرضا طریقی به خاطر لطف علیرضا بدیع، دوست بسیار خوبم، میسر شد. او به ما لطف داشت و کمک کرد که ما بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. الان هم علیرضا بدیع عزیز پشت خط برنامه ماست و گفتگو رو با او آغاز میکنم. علیرضا سلام میکنم به تو و سال نو مبارک.
درود بر شما، عرض ادب و احترام. منم به نوبه خودم فرخنده باد عرض میکنم. ایام سال نو رو خدمت شما و همه شنوندهای خوب و دوست داشتنی برنامه‌تون خوشحالم که در خدمت شما هستم.
من خیلی خوشحالم از اینکه میتونم با تو صحبت کنم امشب. علی رضای عزیز، من خاطرم هست که 3-4 سال قبل باز از این موهبت برخوردار بودم که میزبان تو باشم در استودیو و ما با هم مفصل در مورد تأثیری که شعرها پذیرفتند از رستاخیز طبیعت صحبت کردیم، اما الان زمان در اختیار شماست برای اینکه در همین رابطه مهمترین موضوعات به زعم شما رو به ما بگید.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودید قبلا هم این بختیاری با من بوده. عرض شود که خب در واقع بهار و طبیعت رو از چند تا جلوه و نمود میشه در شعر و ادبیات بررسی کرد. نخست این که اولین در واقع سبک یا مکتب جدی که در ادبیات زبان فارسی به وجود میاد، در واقع نامش مکتب و سبک خراسانی. سبک خراسانی همونطور که شما شنونده عزیز بیشتر و بهتر از من میدونید، مهمترین در واقع عنصر و فاکتورش پرداختن به جلوه های ظاهری طبیعت و زندگی مادی است. یکی از مهمترین رسته هایی که در واقع شعر سبک خراسانی که از همون تلیعه در واقع ادبیات فارسی، یعنی اگر از سده سوم مثلا سال 256 هجری قمری و در منطقه نیمروز بگیریم که شعر در واقع شعر فارسی با زبان فارسی به وجود اومده، از اولین همون اشعار که مثلا محمد ابن وصیف سگزی نخستین شاعر فارسی زبان میدونن، تا بعدها که در واقع آدم و شعرا، یعنی رودکی سمرقندی، و تا بعدها که عرشبت که خاقانی و منوچهری و بزرگان سبک خراسانی پا به عرصه میگذارند، بدون استثنا در شعر تمامشون شما وصف و ذکر خیر طبیعت و بهار رو میبینید. مثلا شعر راجع به مثلا زمستان شما کم پیدا میکنید در شعر شعرها. کم که میگم یعنی برای یافتنش و برای مثال زدنش نیاز به تفکر و تحمل هست، درست؟
بله.
یا مثلا راجع به ذکر تابستان، همین الان من با اینکه خب خیلی شعر خوندم و دوست دارم بخوام بخونم، خیلی ابیات کمی شاید، اما راجع به بهار اینطوری نیست. پس راجع به در سبک خراسانی مهمترین ذکر خیر از بهار میره. بعدها که در واقع شعر از مکتب خراسانی وارد در واقع سبک در واقع آذربایجانی و بعد از اون سبک عراقی میشه، بهار از اون جلوه مادی خودش به نوعی میشه گفت یک رستاخیز و یک حالت معنا پیدا میکنه. بهار به این معنا که کسانی مثلا مولوی انسان رو به دانه‌ای تشبیه میکنن جا به جا در شعر خودشون که در زمین پس از مرگ پنهان میشه، زیر خاک میره، تا در یک رستاخیز یا در یک در واقع روز حشر قیامتی، همونطور که دانه سر از خاک برمیزنه در بهار، انسان هم در واقع میشه گفتش که دچار رستاخیز و تحول بشه. در واقع در مکتب پس سبک در واقع عراقی است که شعرهای ما نگاه آن جهانی هم پیدا میکنن، نگاهشون جهان شمولتر میشه و از اون نگاه مادی صرف نسبت بهار فاصله میگیرن. در سبک عراقی پس بهار یک سمبول و یک نماد و یک استعاره‌ای میشه برای وجود در واقع قیامت، برای روز حشر، و انسان رو به درخت یا دانه یا گیاه یا گل یا هر چیزی که ما به ازاش در عالم واقع هست میان تشبیه میکنن.
بله.
شما مرحله به مرحله کسی و چون پیش برید تا ادبیات امروز، هر دوره بهار و عید نوروز یک تأثیر جالبی در ادبیات داشته. مثلا در روزگار مشروطه ورق در میگرده و شاعران نوع دیگه‌ای نگاه میکنن به بهار، چون از روزگار مشروطه به این سو چیزی به اسم جریان شعر سیاسی تازه در ادبیات پیدا میشه و باز بهار میشه گفت همیشه بهار پس از زمستان میاد، یه نگاه استعاری سیاسی به این شکل پیدا میکنه که تو هر دوره ما سر بزنیم این بهار. حالا شاعران میگن یک عب میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نماند، ولی بهار هم انصافا همینطوره، یعنی از هر زاویه بهش نگاه میکنی مثل خودش تر و تازه است و به جنبه‌های مختلف اون رو پیوند زدن شاعرای ما.
بله. ما نگاه میکنیم به شعرهای خودمون، به اون کسانی که ما میراثدارانشون هستیم، میدونیم که استفاده کردند از این مضامین برای توصیف کردن جلوه های بهاری، از سوی دیگر در یک اتفاق مهمتر بهانه‌ای قرار دادند رستاخیز طبیعت رو برای صحبت کردن از مفاهیم فلسفی و پند دادن به مخاطبانشون. همه اینها به ما نشون میده که شعر برای ما یک عنصر شریف بوده است و شرافت بی‌مقدار داشته. تو یکی از کسانی هستی که در سالهای گذشته مردانه ایستادی در مقابل اشعار و ترانه هایی که دور بودند از این باور، اونهایی که مضمون نداشتند، اونهایی که برای بازار و برای پول تولید می شدند و واقعا به ترتیبی ما رو رسوندن به این جایی که امروز هستیم درش و باعث شده این وضعیت که خیلی از اونهایی که اهل فن هستن گوشه‌گیر بشن و در کنج خانه ها بنشینند و اونهایی که میتونن بهتر کار بازاری خلق بکنند عرصه‌ای داشته باشن برای تاخت و تاز. در این رابطه از تو چند جمله بشنویم، در این رابطه که واقعا علیرضا بدی و کسان دیگری که هم قطار او هستند برای چه می جنگند؟ آیا اینجا بحث منفعت شخصی است یا بحث آن چیزی است که ما میراث‌دارش هستیم؟
ببینید